فكلنا أخذنا بذنبه. هر شد قرآن کریم فرماید کلن ما مردم دنیا را اخذ میکنیم به سبب گناهشان. ولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانو هم اشد منهم قوتن و آثارن فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم. در آیه دیگر می فرماید آیا در زمین سیر نمی کنید؟ بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما در این عالم بودند به کجا منتهی شد؟ پیشینیان شما قوتشون آثارشون بیش از شما بود. فأخذهم الله بذنوبهم، خداوند به سبب گناهانشان بر آنان سخت گرفت، بلاها نازل شد، نعمتها تبدیل به نقمت شد، همه بر اثر گناه نابود شدند. گناه انسان را ذلیل می کند. بعضی گناهان بر اثر کثرت و شیوع در اجتماع قبحش از بین رفته است. مردم ما دیگر این گناهان را گناه نمی دانند. جوانی در کوچه چشمش افتاد به زن زیبارویی. زمان پیغمبر بزرگوار بود، چنان مجذوب جمال زیبای اون زن شد که در تعقیب او حرکت کرد. زن وارد کوچه دیگری شد، جوان هم به جاذبه شهوت زن دنبال او داخل کوچه دیگر شد. شاخ یا چوبی از دیوار بیرون آمده بود، جوان متوجه نشد و سرش محکم به اون چوب یا شاخ اصابت کرد. سرش شکست و خون فراوانی جاری شد. آمد محضر پیغمبر بزرگوار و قصه رو عرض کرد. یا رسول الله، زنی را دیدم، گرفتار شهوت نفس شدم، نگاه حرام به او کردم، به گونه‌ای که در تعقیب او به کوچه دیگر رفتم و سرم به مانعی اصابت کرد و سرم شکست. مفسرین می نویسند این آیه کریمه را جبرئیل نازل کرد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یا رسول الله، بگو به مردان مؤمن دیدگان خود را از نامحرمان فرو پوشند. بعد و قل للمؤمنات، و به زنهای مؤمن هم بگو یغضضن من ابصارهن، دیدگان خود را از نگاه حرام فرو پوشند. هم مرد باید چشمش را حفظ کند، هم زن باید چشمش را حفظ کند. اینقدر این گناه در اجتماع ما شایع شده است که مردم بی مبالات شدن در ارتباط با زنان و زنان با مردان. اصلا قبحش شکسته شده. ازا پیغمبر فرمود یظهر فی آخر الزمان، ظاهر می شود در آخر زمان، که ما طبق روایات در آخر زمان زندگی می کنیم. یظهر فی آخر الزمان، ظاهر می شود در آخر الزمان، نساون زنانی کاشفاتون، که اینها حجاب خوبی ندارند، کاشفاتون آریاتون، اوریان بیرون میان، مائلاتون الاللذات و شهوات، هم مایلن به سوی لذتهای حرام و شهوتها. بعد در آخر روایت می فرماید اینها کسانی هستند که داخل آتش جهنم می شوند. مردها هم باید خودشون رو از دید زنان بپوشانند و حفظ کنند. شما برگردید به پوشش‌هایی که پدران شما داشتند، عکس‌های پدرانتون رو نگاه کنید تو خونه‌هاتون، چقدر لباس‌ها سنگین، با وقار، متین. مردان قدیم 50 سال در محله زندگی می‌کردند، کسی ناموس اونها را نمی‌شناخت. وقتی از خانه بیرون می آمدن با فاصله 3-4 متر، همسرشون پشت سرشون اون هم محجب و پوشیده حرکت می کرد. به گونه ای نبود که زنشونو به رفیقشون معرفی کنن، شون خانم بنده هستن، دستشو میاره جلو با ناموسش دست میده، میگه خیلی خوشبختم، فردام که میبینتش میگه لذت بردم، خیلی خانم با کلاسی داری. بیبندوباری و هرزگی شده کلاس در آخر الزمان. چیز جدیدی دیدم در این چند روز، مجلس عروسی کارتشو فرستاده بودن جدیده، این برای من جدید بود، عکس عروس و داماد رو روی کارت چاپ کرده بودن. الان اینجوری شده که یعنی کل این مهمانهایی که دعوت میشن کارت دعوت رو که باز میکنن عکس عروس و داماد روشه، عکس ناموسش رو چاپ کرده، هم دیگر رو بغل گرفتن، عکسشون رو انداخته روی کارت دعوت. دو تا دونه اینجوری اخیراً کارت دیدم. و اینها افتخار شده برای مردم و دینداری و ایمان برای مردم بی کلاسی شده است. روایت شریفی است که آقای ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل می کند. می فرماید کنت قائدا فی البقیعه مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فی یوم دجن و مطر. امیر المؤمنین فرماید در محضر پیغمبر اکرم در بقیع نشسته بودیم در روزی که هوا ابر بود و باران می بارید. دجن یعنی ابر، مطر یعنی باران. هوا ابر بود، باران هم می بارید، نم نم بارانی، و نشسته بودیم در محضر پیغمبر. زنی سوار بر مرکب وارد بقیع شد. بقیع خیلی وسیع بوده، الان مقدار کمی از بقیع مونده، چون بقای ائمه بقیع رو من عکسشو داشتم یه موقع، اگر داشته باشم، بسیار بقعه قشنگی هم داشتن ائمه بقیع، خدا لعنت کنه این وهابیا رو، اینها خراب کردن، با خاک یکسان کردن. بقی خیلی وسیع بوده، حالا خیلی محدود شده، مقدار کمی ازش بود. پیغمبر گاهی می آمدن در بقی می نشستن، اصحابم گرد حضرت یا آیه قرآن می خوندن یا موعظه می کردن. امیرالمومنین فرمان نشسته بودیم، زنی سوار بر مرکب وارد بقی شد، دست مرکب وارد یه گودالی شد. این حیوان همینطور که می اومد یه چاله ای بود، گودالی بود، دستش رفت تو این چالهه و تعادلش رو از دست داد. حیوان وقتی که تعادلش رو از دست داد، فسقطت تل مرعه، زن بالای مرکب افتاد زمین. تا افتاد زمین، فاعرض النبی به وجهه، پیغمبر بلا فاصله صورتشون رو برگرد که اگر این زن روی زمین افتاد، جایی از بدن او دیده شد، چشم پیغمبر نیفتد. اصحاب عرض کردن یا رسول الله، انها مسرولتون، این زن از اون زنهایی است که زیر لباسها شلوار می پوشه، زن محجبه است. الان که افتاد جایی از بدن او دیده نشد. پیغمبر اکرم دستاشو بلند کرد، این جمله رو فرمود، فرمود اللهم اغفر للمسرلات ثلاثاً، سه بار فرمود خدایا بیامرز اون زنانی که زیر لباس هاشون شلوار می پوشن، که وقتی از خانه بیرون میان اگر حادثه‌ای براشون رخ داد، جایی از بدن اونها را نامحرم نبیند. بعد به اصحاب فرمود اتخذوا السراویلات، شلوارها را برای حجاب نوامیستون انتخاب کنید که وقت بیرون میرن محفوظ باشن، اگر حادثه‌ای پیش آمد جایی از بدن اونها را نامحرم نبیند. خوشا به حال اون کسانی که مشمول این دعای پیغمبر باشن. این حدیثو ببر امشب بر خانوادت بخون، گوین که اثر کم شده است، نمیدونم مال لقمه های حرامه، مال شیوع رباست، حالا اموال حلال و حرامی است که مخلوط شده تو زندگی، یا نمیدونم چی شده که آثار خیلی کم شده. آدم میگه اما اثر متاسفانه کم پیدا میشود. لکن از باب وظیفه که قیامت خدا به ما نگه چرا نگفتیم، میگم اللهم قد بلغت، خدایا ما رسوندیم مطلب را به مردم گفتیم، قیامت نگی چرا نگفتی. که از دوستان رفته بود در خانه یکی از دوستانش در زده بود، گو همسرش اومد پشت در، گفت کیست؟ گفتم فلانیم، اومدم برای دیدن ایشون. گفت نیست. همین کیست و نیست. جوانهای ما تجربه که ندارن، تازه ازدواج کردی، رفیق تو میاره تو خونت سر میز شام، توی آپارتمان 40 متری و 50 متری، سر میز 2 متری می نشونی مقابل ناموس خودت، با هم دیگه غذا میخورید، میگی و میخند. چه میدونی در دل او به ناموس تو چه میگذرد؟ چه این اجازه ای نداری؟ همه چیزمون شده اوپن. همه چیزمون شده اوپن. اوپن یعنی باز. معماری های اسلامی قدیم به گونه ای بود که ناموس انسان را نامحرم نبیند، بیرونی اندر میبود. من پارسال چند شب لبنان بودم، صحبت میکردم در لبنان، توی آپارتمان منو برده بودن، خیلی جالب بود. دیدم مثل که بعضی این شیعیان لبنان دینشون از ما محکمتر. آپارتمان لوکس جدید مجللی بود، به گونه معماری شده بود که به هیچ عنوان ناموس انسان دیده نمی شود. همون آپارتمان رو بیرونی اندرونی درست کرده بودن، یه اتاق بزرگ دم در، دستشویی، حمام، که مرد غریبه میاد، مهمان میاد، اونجا پذیرایی می شود. آشپزخونه به گونه تعبیه شده بود که پشت آشپزخونه اتاقهای خواب بود، به هیچ عنوان ناموس آدم دیده نمی شود. هم تمیز، هم مجلل، هم شد. حالا مهمون که وارد خانه میشه توی این آپارتمان 30-40 متری از در خونه وارد که میشه، باید زن آدم تو آشپزخونه ببینه. من نمیدونم چی شده که ما اینجوری شدیم. مرحوم آیت الله اشراقی رحمت الله علیه داماد امام بود، علالله مرحوم. چون یه قصه رو نقل کردن، براتون نقل میکنم ببینید. آقای اشراقی دختر اول امام رو گرفت، هفته بعد دعوت کردند بیایند خانواده عروس به خانه عروس. مرسوم معمولا آقای اشراقی دعوت کرده از امام و خانوادش که خب بیان خونه دامادش. سبیه امام میگه، سبیه دوم امام، وقتی که ما وارد شدیم، اومدیم وارد حیات شدیم، آقای اشراقی از توی اتاق اومد بیرون به طرف پدرم که استقبال کنه. من به پدرم گفتم که آقا من شرعاً مجازم به شوهر خواهرم سلام کنم. امام فرمودن دخترم واجب نیست، لازم نیست که تو به شوهر خواهرت سلام. فرمودن من رفتم اون طرف حیات، از اون طرف مسیر رو طی کردم، رفتم تو اتاق که روبروی شوهر خواهرم قرار نگیرم، مجبور بشم به شوهر خواهر خودم سلام. حالا شوهر خواهر محرمه، برادر شوهر محرمه، شیرازه اجتماع ما گسسته شده بر اثر گناه و مردم اینا رو گناه نمی دانن. عجیبه که اینها رو گناه نمی دانن. خدا در هر زمان حجت داره دیگه. یکی از علمای مشهد که خانواده علمن و واقعا میشه به اونا بگه خانواده علما، که من قبطه میخورم واقعا به حال اونها چقدر دین دارن بعضیا، که از علمای مشهد خیلی مقدس بود، 100 سالم تقریبا عمر کرد، 11 تا پسر داره، 11 تاشون هم روحانی هست، خیلی مرد خوبی بود. پسر ایشون همین چند سال پیش زمان صدام ملعون رفته بود برای کربلا. خب سر مرز رفته بودید دیگه، مامورین کنترل میکردن، خانم ایشون محجبه پوشیه زده بود. مامور صدام گفته بود که به همسرت بگو روبندشو برداره که من با پاسپورتش مقایسه کنم که آیا ایشون صاحب همین گذرنامه هست یا نه. ایشون گفته بود من همچه کاری رو نمی کنم. گفته بود نمیذارم بری. گفته بود نمیرم. پاسش رو گرفته بود برگشته بود لب مرز، قدری که دور شده بود خود ماموره رفته بود گفته بود آقا بیا برو رد شو. یه دونه مرد تو عمرم دیدم، اونم تویی که حاضر شدی کربلا نری، اما ناموس تو رو صورتش رو کسی نبینه، تو مردی. بیا امانم این چند سال اخ گناه قبحش شکسته شده، مردم حرامها را فراموش کرده، که از چیزهایی که فراموش شده همین مسائله. قرآن می فرماید زن وقتی با نامحرم صحبت می کند خضوع در گفتار نداشته باشد، ولا تخزعن فی القول، یعنی صدا تو نازک نکن وقتی با نامحرم صحبت میکنی، که اگر او دلش مریض باشه، بیمار باشه، به وسیله صدای تو در تو طمع میکند. حالا گوشی تلفن رو که برمیدارن، یعنی 180 درجه صدای خانم فرق میکنه. با شوهر خودش تند و پرخاشگر، نسبت به نامحرم تواضع. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمان سه صفت است برای مردان عیب است، برای زنان حسن است. اول کبر. ازن فرماد مرد متکبر باشه زشته. با واستکبر و کان من الکافرین، شیطان به خاطر یه لحظه کبر اینقدر ذلیل شد. مرد باید متواضع باشه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. حالا بحثی داره کبر و ریشه های کبر و مداوای کبر و بحثاشو چند سال گذشته ما داشتیم. خیلی از عزیزان که اینجا هستن در جلسات ما هستن، بودن. سه سال ما اخلاق در قرآن میگفتیم، تشریف داشتن، بودن. کبر صفت بدی است. امیرالمومنین فرماد کبر برای زن حسن است. زن باید در مقابل نامحرم متکبر باشد. سلام علیکم، سلام علیکم. فوقش میگن زنت متکبره، عیب نداره. معنی نداره که زن بخنده تا بناگوشش دهنشو واکنه با نامحرم. حسن است که زن متکبر باشد در مقابل نامحرم. دوم می فرماین جبن. جبن یعنی ترس. ترس برای مرد عیبه. آقای ما امیرالمومنین ارواحنا فدا زرهشون پشت نداشت. گفتن یا رسول الله زره علی پشت نداره. فرمود علی هیچ وقت پشت به میدان نمی کند، لذا زره علی پشت ندارد. زره امیرالمومنین فقط قسمت جلو داشت، پشت خالی بود. صفت بدیست ترس. فرمودن اما این ترس برای زن حسن است. زن در مقابل نامحرمان ترس داشته باشد. معنی نداره 12 شب زن بیرون باشه، معنی نداره. در اردبیل منبر می رفتم بین الشهادتین، ایام شهادت بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها. این جالب بود، هم جمعیت زنها خیلی کم بود. مسجد بود 800-900 متر پر می شد. اون قسمت بالا خیلی خانم ها قلیل بودن، انگشت شمار. سوال کردم، گفتن اینها بد می دونن شب ناموسشون بیرون بیاد، الو برای مجلس روزه بشه. خیلی خوب گوین که این کلمات، کلمات پیغمبر، مردم نمی پسندن، اجتماع نمی پسندن. حدیث پیغمبر میخونم، خیلی متدینه حالا نمیپسندن، نپسندن به جهنم که نپسندیدن، پیغمبر به پسنده امام زمان به پسنده. نمیخوام بگم منم که میگم عاملشم، منم مثل شما تو اجتماع گرفتار خیلی مسائل است. کلام پیغمبر از زن وقتی به خدا نزدیکتر است که در قعر بیتش باشه. قعر یعنی ته، انتهای خونش باشه. در اون لحظه به خدا نزدیکتر است. حدیث پیغمبر نمی پسندن این را. چقدر من طلبه به هم مراجعه کردن، چند دونه طلبه رفتن خواستگاری، به خاطر طلبه بودنشون بهشون زن نداد. مفتن اگه لباس تو در میاری تا آخر عمرت قول میدی لباس نپوشی، دخترمونو به هم میدی. پناه بریم به خدا، پناه بریم به خدا. سه بخل. امیر المومنین فرماد بخل صفت بدی است. اینقدر بده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین شابون سخیون مرحقون فی الزنوب احب الى الله من شیخ عابد بخیل. جوانی که در دریای گناه غرق باشد اما صفت سخاوت داشته باشد محبوب تر است پیش خدا از پیر مردی که عابد باشد اما بخیل باشد. از بخل اینقدر خدا بدش میاد. ما در روایت داریم پیغمبر برخورد کرد در طواف کعبه به یه مردی که دامن کعبه رو گرفته بود، پرده کعبه رو گریه میکرد و میگفت خدایا منو بیاموز و میدونم که منو نمیاموز. حضرت آمدن لمت حسو و زنک بالله، چرا به خدا بدگمانی؟ چرا این حرف رو میزنی؟ خب یا رسول الله من یه صفت خیلی بدی دارم، خیلی ثروت دارم، اما یه نفر که من مراجعه میکنه یه پولی چیزی از من میخواد، کمکی از من میخواد، همه ی وجود من آتش میگیره از ناراحتی. حضرت فرمودن از من دور شو، میترسم سائقه ای از عذاب الهی نازل بشه به خاطر این صفت زشت تو، من پیغمبر هم بسوزم. برو پیکار، صفت خیلی بده. اما حضرت فرماید برای زن حسن است، زن باید نسبت و اموال شوهرش بخیل باشد. تو نباشه که مال شوهرشو به باد بده. خیلی این نظرهایی که تو خانواده، این خانمای گوینده که اکثرشون بی سواده، اکثر این زنای گوینده که تو خونه ها میرن اینا اکثرشون بی سواده و این مزخرفات و لاطائلاتی رو میبافن به ذهن این زنهای بنده خدا میدن، اینا ضمیرشون پاکه، به خاطر خدا و اهل بیت میپذیر. این سفره ها میبینم حرفای بینا میگن بندازید و اینا. بنده خدا همه شوهرش ماه 300 تومن 400 تومن درآمدشه با قسط و گرفتاری، یه مرتبه میگه من نذر کردم نمی سفره بندازم 500,000 تومن خرجشه. امام رحمت نظر کند، نظری که میکنی باطل است، نظری که میکنه باطل است. نسبت به اموال شوهرت باید بخیل باشی، قدر مال او رو بدونی، مال او رو حفظ کنی، مال او رو به باد ندی. این سه صفت است برای مردان عیب، برای زنها حسن است. مادر سادات در دورانی که در خانه بستری بودن یک بار خندیدن، یه مرتبه در طول 95 روز. عرض کنم دعاتون کنم شبا کوتاه، خسته نشید، خدای نکرده نماز صبحی قضا نشود. من خودم رفتم یزد، خیلی جالب بود، یزد رفتم من اول قبل از فاطمیه. پرواز یزد اون موقع 5:30 از آن میگفتن، 5:30 من پرواز بود، 5:35 دقیقه پرواز بود. سه نفر ما نماز خوندیم سوار هواپیما شدیم. پرواز یزد و یزد دارالعباده است، یزد بهترین مؤمنین به صدا تو یزد. نو سه نفر، 120 مسافر، سه نفر همه رفتن سوار هواپیما شدن که مبادا جا بمونه. وقتم بود نمازتون رو بخونید، مؤذن از آن گفت نمازتون رو بخون، نماز صبح 2 رکعت 2 دقیقه طول میکشه، خیلی سنگین بخونید، 2 تا 1 دقیقه. با اتوبوس دوم سوار هواپیما بشو، هم به پرواز میرسی، هم هواپیما نمیره، هم وقت دارید. همه سوار هواپیما شدن، من با 2 تا یزدی نماز صبح خوندم، سوار شدیم. بعد 10 دقیقه یه روشم تا هوا ما پرواز کرد، یزدم که رسیدیم نماز صبح قضا بود. با قطار میگفت رفتم مشهد، 800 تا مسافر به نماز صبح، 17 تا نماز صبح خوندن، 17 و 800 تا ظاهر امام رضا. حالا من کمتر صحبت کنم که نماز صبح قضا نشه انشاءالله. خدا رو اول که میگیم که اول بسم الله است که باید تایی کانال های تلویزیون هم لیست بزنیم بعد. مارمزون خیلی جالبه، مارمزونا خیلی خانواده‌های متدین میشناسن، خانواده‌های متدین که تا سحر خیلی وقتا بیدارن، یه ساعت مونده به سحر، دو ساعت مونده به سحر، شام میخورن میخوابن. حالا اگه صبح پاشو روزم میگیرن، اگه صبح پاشو نماز صبحشو میخونه، اگر پانا شدم خوابیده. ای موت شده الان 4-5 ساله در تهران موت شده اینجوری. نمیدونم آدم ساعت 2 بخوابه چطور میخواد صبح باشه. حالا پیرمرد ممکنه، من جوان خوابش زیاده، جوان خون در بدنش زیاده، جوان انرژی زیاده، جوان خوابش زیاده. پناه بریم به خدا، پناه بریم به خدا. اسماء بنت اومیس میگه دیدم مادر سادات خیلی گریه میکنن، گفتم بی بی جان چرا گریه میکنی؟ فرمودن نگرانم وقت علی میخواد دل شب تابوت مرا ببرد، جنازه مرا ببرد، اون موقع رو تخت پاره میذاشتن میبرن، نگرانم که حجم بدن مرا مبادا دل شب لا محرمی ببیند. اسماء میگه گفتم بی بی جان من در حبشه که رفته بودم، در مهاجرت به حبشه، اونجا دیدم جسدها را توی صندوقهای قرار میدهن، میخواید از اون صندوقها درست کنم؟ اگر پسندیدید بگم علی از این صندوقها درست کنه که بدن شما رو تو اون صندوق بذارن، حجم بدنتون رو نامحرم نبینه. میگه رفتم 4 تا دونه تخته آوردم کنار هم گذاشتم، این تابوت هایی که ما داریم درست کردم. میگه حضرت زهرا لبخند زد، خوشحال شد، فرمودن اسما خدا خیرت بده، حتما بگو علی بدن منو داخل چنین چیزی قرار بده که حجم بدن من را نامحرم نبین. از علامه امینی سوال کردن با بودن علی و حسنین درون خانه چرا مادر سادات اومد پشت در؟ علامه گریه کرد، فرمود زهرا اومد شاید اینا از زهرا حیا کنن، خجالت بکشن، شرم کنن.